بسم الله الرحمن الرحیم. من اعلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره هم كافرون. کفار و مشرکان که وحی و نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نمی‌پذیرفتند می‌گفتند اینها افتراز، ذات اقدسه را افترا را از روح بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم نفی کرد، فرمود این فریه نیست، این بلگر است. و اما شما که مبتلا به شرک و الهادید از یک سو، تکذیب وحی و نبوتید از سوی دیگر، به بدعت گذارید از سوی سوم، شما گرفتار افترایی. فریه در قبال بیان است. اون کسی که علی بینت من ربه است منزه از افتراست، او مفتری نیست. اون که علا بینت من ربه نیست، چیزی را به خدای سبحان اسناد میدهد که خدا نگفته است، به خدا نسبت میدهد که ندارد، یا چیزی را از خدا سلب میکند که خدا دارد یا خدا گفته است، چنین کسی گرفتار فریه است. نه تنها علا بینت من ربه نیست، بلکه مفتری است. بین فریه و افترا ممکن است شیء ثالثی باشد. اگر کسی چیزی در باره ذات اقدس اله نگفته است، عقیده‌ای در باره ذات اقدس اله ارائه نکرده است، کاری را نسبت به دین خدا نکرده است، این کار نه علا بینتن است و علا فریتن، چون کاری انجام نداده. ولی اگر کسی در باره ذات اقدس اله عقیده ای دارد، حرفی را ارائه کرده است، فتوایی داده است، این یا علا بینتن من ربه است یا مفتری است. برای اینکه این حرف را یا خدا گفته است یا خدا نگفته است، این صفت را یا خدا دارد یا ندارد، این فعل را یا خدا انجام داده است یا انجام نداده. اگر کسی علا بینت من ربه بود، صفتی را که به خدا اسناد داد و کاری را به خدا اسناد داد، حکمی را به شریعت خدا اسناد داد، این حق گفته است. و اگر کسی علا بینت من ربه نبود، دلیلی نداشت و من انده چیزی را به خدا نسبت داد، اسناد داد، به دین خدا منتسب کرد، این می شود مفتری. بنابراین پس دایره افترا مثل دایره بینه اهم از اثبات به نفی است. اما این کسی جاهل بود و به جهل خود آگاهی داشت و چیزی را به خدای سبحان نسبت نداد، اسناد نداد، به دین خدا اسناد نداد، این نه علا بینت من ربه هست نه مفتری است. بنابراین بین بینه و افترا این چنین نیست که نفی ثالث ممکن نباشد، اثبات ثالث ممکن است. این یه مطلب. چون بینه داشتن یا مفتری افترا زدن اهم از اثبات منفی یا سلب ثابت است، بنابراین مشرکان را هم در هر دو بخش شامل می شود. اینا مفتریه. برای اینکه برای خدای سبحان شریک ثابت کردم که خدا منزه از شریک است، لیس کمثله شی، لا شریک له، خدایی که منزه از مثل و شریک است، اینا که برای خدا شریک ثابت کردن مفتریه. چیزی را هم که خدا اثبات کرده است اینا نفی می کنن، مثل وحی و نبوت و شریعت و امثال ذالک را که خدای سبحان ثابت کرده است اینا نقل میکنن، مفتری هست. جریان معاد را که خدای سبحان تثبیت کرده است اینا نقل میکنن، مفتری هست. اینا مبدع بدون معاد قائلن، انا لله را میپذیرن اما به انا الیه راجعون را انکار میکنن. بنابراین دایره افترا اعم از اثبات منفی یا نفی ثابت است. مطلب دیگر این که گرچه محورهای اصلی این گونه از مسائل مربوط به بیان داشتن و مفتری بودن درباره وحی و نبوت و توحید و امثال ذالک است، اما اطلاق ادله بیانه و فقه شامل زیر مجموع اونها هم خواهد بود. یعنی هر کس چیزی را به خدا اسناد بدهد که برای او ثابت شده است، این را خدا نگفت، یا چیزی را از خدا سلب بکنند که برای او ثابت شده است، این را خدا دارد به فرموده است، این میشه افترا. خواه مربوط به صفات واجب تعالی باشد، خواه مربوط به افعال واجب تعالی، خواه مربوط به احکام واجب تعالی. از این جهت دامنه فریه از شرک شروع میشود که برای خدا شریک قائل شدن، ها اولئک شفعاء عند الله قائل شدن، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا گفتن، تا برسد به کسی که خودش اهل استنباط نیست و نمیداند و نمیتواند مطلبی را استنباط بکند، معذاله کی را از سرهم کردن بعضی از آیات و روایات به نام فتوا به دین خدا اسناد بدهد، چنین کسی هم مفتری است. یه وقت است که یه مطلبی را میگوید، این مطلب حق است، این فتوا حق است، ولی او مجتهد نیست، فتوای مجتهدان را نقل میکند به خود اسناد میدهد، این شخص کاذب است، ظلم به نفس دارد یا ظلم به جامعه دارد اما فریه ندارد که مشمول این آیه باشد، برای چیزی را در دین خدا اضافه نشده یا از دین خدا کم نشده. این فتوا مطابق با دستور علمای بزرگ است، مطابق با فتوای مجتهدان است، منتها اون تو مجتهد نیست به خودش اسناد میدهد، این کذب است، مفریه علالله. ولی اگر معاذالله چیزی را ندانم و به عنوان که من از قرآن از روایات ای رو استنباط کردم، یه حکم خلاف شرع ای را که ذات اقدس اله طبق این شواهد موجود در قرآن نفرمود، ائمه علیهم السلام نفرمودن، این را به خدای سبحان نسبت بدهد، این میشود افترا. بنابراین اگه کسی مجتهد نیست، یا بین افتراست یا بین کذب، یا بین عدلم بودن است یا بین ظالم بودن. اگر چون که چیزی رو سرهم بکند که میداند این مربوط به دین نیست، این رو به دین اسناد بدهد، این جزء عدلم هاست یا جزء من عدلم هاست که از او عدلم کسی نیست. و اما اگر نه، یه حکم واقعی باشد یا حکم سر علما فرمودن، ولی این چون مجتهد نیست ادعای اجتهاد بکند، بگوید من استنباط کردم، من هم مثل دیگران استنباط کردم، این کذب است، نفریه. خب پس جریان افترا از اون مرحله بالا شروع می شود تا مرحله پایی. مراحل کسی که مجتهد نیست این کار را بکند گرفتار افتراست، یا متجزیست و خود را مجتهد مطلق تلقی کند، اونم گرفتار افتراست، در صورتی که چیزی را که به شعاع علمی او نرسیده است یا شعاع علمی او نرسیده است به خدا اسناد بده. اما اگر نه، یه چیزی است که دیگران فرمودن، این به خودش اسناد بدهد، این فریه نیست، این کذب است. خب پس غیر مجتهد اگر کار مجتهد انجام بدهد ممکن است گرفتار افترا بشود، متجزی اگر کار مجتهد مطلق را انجام بدهد ممکن است گرفتار افترا بشود، چه این که بخش دیگر همین طور است. حالا گذشته از کذب مخبری بودن، دروغ
است، یه ادعای بیجایی است. کذب خبری بودن در صورتی که این خبرش مطابق با واقع نباشد، عمده آن است که این خبر رو به ذات اقدس اله اسناد بدهد. چون اینها تقریبا گزارش ها اگه مطابق با فتاوای بزرگان دین باشد، این نسبت به خبر بیانه دارد، کسی نسبت به مخبر بیانه ندارد. نسبت به مخبر بودن که خودش هست، این ظالم است و کاذب. اما چون خبرش مطابق با واقع است، بیانه دارد، مطابق با فتوای بزرگان است، این جزء افترا ثابت نمی‌شود. خب در آیه قبل که بحثش گذشت که سیدن استاد زمان برده تر بودن، این به احتمالات رو بررسی بکنیم به هزارها میرسد. در تفسیر بیان ساده میفرماید قبل از این که ما درباره امامان بحث بکنیم که آیا این تمیز است، حال هست، مفعول هست، اگر حال است زی حالش چیست در بین محتملات، بدون احتساب اینکه امامان حال است یا تمیز است، حال است برای کدوم سلحال، 9720 احتمال در قبل مطرح است که من کیه، شاهد کیه، یکلو کیه، کتاب کیه، امام کیه، وارد دار نه تنویر امامان چیه. هر کدام از اینها را در دیگری ضرب بکنن می شود چون حساب شدن 9720 احتمال تو تفسیر بیان ساده. و این که وارد شده از قرآن دو وجوه هست، فهملوها علی احسن الوجوه، ناظر به این است که شما بررسی کنید بهترینش رو بپذیرید. ممکن است که 50 معنا یا 60 معنا در بین این 9740 معنا صحیح باشه. شما می توانید همه اینها را حق بدانید و البته احسنش را اگر بپذیرید، نظیر و طبیع و احسن ما اندره بکن، بهتر خواهد بود. مگر در اون جامعه انتظایی استعمال بشود، دیگه سخن از استعمال لفظ در اکترش معنا مطرح نیست. این مربوط به قبل بود. در تقدیر این و من علمو من مرفترا علالله کذبن، ناظر به این است که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم منزه از افتراق، چون بیانه دارد در نفی منفی ها، در اثبات ثابت ها بیانه دارد، و شما نه در نفی مثبت نه در اثبات منفی هیچ کدام بیانه ندارید. شما وحی نبوت ثابت را نفی کردید، معاد ثابت را نفی کردید، بیانه ندارید. شریک منفی را اثبات کردید، شفاعت منفی بت‌ها را اثبات کردیم، تقریب منفی بت‌ها را اثبات کردیم، این ها می شود افترا. احتمالات دو قسم است، بعضی ها که باطل است بعد مرتفع می شه، اما اون صحیح ها معلوم می شود که مثلا در بین 9720 احتمال 5000ش صحیح است. اون وقت انسان بین صحیح و اصح فحص می کند و ممکن است بود همه اینها صحیح است، لیکن برترش کدوم وجه است. صحیح از صحیح مشخص می شود، اما معناش اینه که فقط آیه یک معنا را تفهیم می کند. خب فرمود به این که و من اعلمو ممن افترا علی الله کذبا، این کلمه من اعلم در قرآن کریم شاید در حدود 14-15 مورد استعمال شده است، حدود 10 موردش مربوط به همین افترای علالله است. به من علم و من مساجد الله اجاز کرده هست ما که قبلن هم این بحث گذشت، کسی که مانع مساجد الهی باشه، مانع حرم خدا باشه و نگذارد احکام و حکم الهی در حرم خدا در مساجد الهی مطرح بشه، اینم جزء من علم است. منتها این تعدد وقتی مسئله آور است و سؤال برانگیز است که به صورت اثبات باشد نه به صورت نفی. یعنی اگر در یک آیه فرمود فلون گروه که فلون کار را کردن از زمان، یا فلون شخص که فلون کار را کرده از زمان است، دیگر نمی شود در آیه دیگر به گروه دیگر یا شخص دیگر عنوان ازلم اسناد داده بشه. ازلم یعنی ظالمتر، مگر اینکه منظور از این ازلم ازلم نسبی باشه، نه نفسی، که در اون وقت تعدد پذیر خواهد بود. مثل اعلم، اگر گفته شد فرون شخص اعلم است به قول مصدر، دیگه در قبال این اعلم اعلم دیگری وجود ندارد. ولی اگر گفته شد فرون شخص در فرون رشته علمی اعلم است نه مطلقا، و ممکن است دیگری در رشته دیگر اعلم باشد. اما آیه به اثبات اصلم بودن نمی کند، چون که بحثشم قبلا گذشت. آیه تا به تعدد را دارد. می فرماید که اگر کسی افترای بر خدا بست، از او ظالمتر کسی نیست، نه او ظالمتر از همه است. ممکن است که من ازلم و من مساجد الله از این قبیل ما چند آیه داشته باشیم که ازلم از مانع مساجد کسی نیست، ازلم از کسی که یبغی سبیل الله عوجا نیست، ازلم از مفتدی کسی نیست، یعنی ازلم از اینها نیستن، نه اینها ازلم هم. بنابراین ممکن است همشون متساوی باشند در این ظلم. اگر ده گروه در تبهکاری، در درکات تبهکاری مساوی باشند، صادق است که از اینها ازلم کسی نیست، از این گروه ازلم کسی نیست، از اون گروه ازلم کسی نیست. نه معنیش نیست که این گروه ازلم هم. بنابراین اگر لسان آیه لسان اثبات بود، این سؤال تولید می شد که خب اگر اینها ازلم هم، چطور در بخش دیگر در آیه دیگر فرون گروه ازلم شدن؟ باید هم بشاید برای اینکه اینها ازلم نسبی است، نه ازلم نفسی به مانند. اما و من ازلمو، یعنی که استفهام انکاری است، یعنی از اینها کسی ظالم تر نیست، معناش نیست که اینها ظالم ترین مردمن، از اینها کسی ازلم نیست. ممکن است ده گناهی باشد متساویت الاقدام، مبتلایان به هر کدام از اینها مصداق این باشند که از اینها ظالم تر کسی نیست. این ده گروه همشون مساوی همان، یا تحت یک جامعه واحد مندرجند. بنابراین اگر ازلم بود، این سوال مطرح بود که خب چطور اینا هم ازلمن، دیگران هم ازلمن. ولی به من ازلم است که استفهام است برای نفی است، یعنی از این گروه ظالمتر کسی نیست. ممکن است که دیگران مساوی اینها باشند. شرک ظلم عظیم است. البته در بین اینها در مقام اول بحث این است که از اینها، از این ده گروه کسی ازلم است یا نه؟ نخیر، از این ده گروه کسی ازلم نیست. این بحثای بیرونی. اما بحثای درون گروهی، حالا خود این ده گروه کدام هاشون ازلمن؟ ممکن است بعضیشون ازلم از دیگری باشن. اون باید با لسان اثبات بیان بشود. بنابراین اگر آیاتی که تقریبا 15 آیه است در همین محدوده که من از زن دارد، کلمه من نرو، چون این من استفهام انکاریست، کلمه ازلم بود، وقت این سوال مطرح می شد که خب بالاخره یک گروه ازلمن، مگر این که هم بپشه با ازلم نسبی. اما دارد من ازلمو به لسان استفهام انکاریست، یعنی از اینها ظالمتر کسی نیست. وقتی از اینها ظالم تر نباشد، ممکن است ده گروه یا 15 گروه یکسان متساویت الاقدام ظالم باشند. درباره همه اینها صادق است که از اینها کسی ازلم نیست. در طرف مثبت هم همینطور است. مثلا بگویم اعدل از ذکر کیه؟ ممکن است درباره 10 نفر انسان همین تعبیر را بگوید که اعدل از امر کیه؟ اعدل از بکر کیه؟ یعنی از بکر کسی اعدل نیست، اما مساوی بکر ممکنه با کسی باشد. بنابراین در صورت تساوی چند نفر، کلمه ازلم به قول مطلق صادق نیست. اما و من ازلمو که برای نفی ازلمیت غیر است، نه اثبات ازلمیت، این عبارت ها صحیح است. تقلف هم نیست، توجیه هم نمی طلبد. یعنی از اینها ظالمتر کسی نیست.
چرا؟
از اینها ظالمتر کسی نیست. درباره مشرکان هم گفته شد و من از دمو. اگر ما این 15 آیه را در کنار هم قرار بدیم، تقریبا 10 آیه مربوط به مسئله افتراست. من از دمو من افترا. ولی بخش از آیات که قبلا هم گذشت نظیر درباره کسانی بود که مانع مساجد بودن. من از دمو من مساجدن های اجز گرفی هستم. اونها وقتی جمع آیات رو انسان مراجعه میکنند میبیند همشون در صدد نفی از زم بودن غیرن، یعنی غیر اینها از اینها از زم نیست، نه اثبات از زم بودن اینها، لذا تعدد ممکن است. خب و من اعلم و من افترا علی الله کذبن، این کذبن مقبول مصدر نوعی میتونه باشه برای افترا. گاهی مستحضری که مفعول مطلق از سنخ خود فعل است مثل جلس و جلسته. گاهی معنای فعل را دارد ولو لفظ فعل ندارد مثل قعدت و جلسته یا جلست و قعدته که همون معنای جلوس به صورت قعود بیان می شود او بالعکس، لذا می تواند مفعول مطلق نوعی باشد گرچه از لفظ او نیست. فعل یه هم یه نوع کذبه است. گاهی گفته می شود افترا علی الله فریتن، گاهی گفته می شود کذبن به ماننده. خب مطلع بعدی آن است که فرمود اولئک یعرضون علی ربهم، این اولئک یعرضون علی ربهم عرض سان دادن به این است که پرده برکنار برود و این شخص اون شخص را ببیند و اون هم این را ببیند که غیبت به شهادت تبدیل می شود. این دو جوره. یه وقت از که معروض و معروض علی هر دو از هم قائبند، مثل این که زید از امر بی خبر است، امر از زید بی خبر است، بعد در فرون روز میگن روز سان است، این زید را به امر نشون دادن یا امر را به زید نشون دادن. اینجا عرض دو جانبه صادق است که زید بر امر عرض شد، معروض بر امر است، هم امر از او بی خبر بود هم زید از او بی خبر بود، این عرض صادق است. یه وقت عرض یک جانبه است نه دو جانبه، یعنی زید همیشه امر رو میبینه، منطقه امر تو پرده است، پشت پرده است. وقتی پرده برداشته شد و امر به حضور زید رسید، این در حقیقت زید بر امر عرضه شد او بالعکس، اونی که میدید بر او تازگی ندارد، اونی که محجوب بود بر او تازگی دارد. این دو قسم. عرض علالله نسبت به ذات اقدس اله نیست، چون هوا معکم اینما کنتم است. علم یعلم و ان الله یراست، یعلم و خائنت الاعین و ما تخفی صدور است. تو سوره مبارکه یونس هم فرمود به این که هر کاری که شما میخواد انجام بدید، همین که میخواد وارد اون کار بشید در مشهد مایی، ما تکون و بشعن و ما تطلو من هم من قرآن الا کننا علیکم شهودن از تفیزون فی، همین که میخواد وارد اون عمل بشید مشهود مایی. آیه 61 سوره مبارکه یونس قبلا بحث شد این است، و ما تکون فی شأن و ما تسلو من هم من قرآن بلا تعملون من عمل الا کننا علیکم شهودن از تفیزون فی، همین که بخواد وارد بشید مشهود مایی. پس بنابراین نسبت به ذات اقدس اله که بکل شئ شهید است، بکل شئ بصیر است، بکل شئ علیم است، عرضی در کار نیست. اگر عرضی هست نسبت به انسان است در پیشگاه ذات اقدس اله. انسان معروض علالله است، یک جانبه است و دو جانبه. و معنای یک جانبه بودنم این است که یک چیزی این کنار زید هست رو برمیدارن، نه اینکه او رو میبرن. یه وقت است که اون کسی که میبیند کنترل از دور میکنن، حالا این رو میبرن نزدیک او. یه وقت است نه، اونی که میبیند با این شخص هست و با معکم اینما کنتم، هر جا این بره، هر جا باشه، این با او هست. و اگر بخواد عرض صادر بشود، یعنی برو صادر بشود، بردن صادر بشود، به این است که اون پرده رقیق را بردارن. اون پرده را که بردارن، این دیگه عرض زید بر امر صادق است. امر زید را میدید و زید امر را نمیدید، اما این پرده نازک کنار رفت، حالا زید عرض علال امر شد. پس به اینجا میرسیم که عرض یک طرف است، نه دو طرف. از اینجا باید جهت جلوتر بریم. آیا بین زید و ذات اقدس الهی پرده فاصله است که این پرده را ما برداریم، زید بر خدای سبحان معروض می شود؟ اونگاه پشت این پرده هر اندازم ضعیف باشد، این مستور علالله است. آیا این چنین است واقعا یه پرده ای است؟ یا نه بین زید و ذات اقدس اله هیچ پرده ای نیست مگر خود زید؟ این چنین نیست که بین انسان و ذات اقدس اله یه حجاب رقیقی باشه؟ خود زید است. این زید اگر خودش رو ببینه، این محجوب علالله است. وقتی قیامت رسید دیگه ناچار از خود را نبیند. خود را که نمی‌بیند معروض علالله است. این بیان نورانی است که ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه که مرحوم صدوق نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، از همین قبیل است که فرمود لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب و غیر خلقی احتجر به غیر حجاب محجوب و احتجر به غیر سطر مسطور آلاه الله و الجلیل المتعال. یعنی بین ذات اقدس اله و بین خلقش حجابی غیر از خود خلق نیست. یعنی بین خدا و زید پرده‌ای غیر از پندار خود زید نیست. این زید وقتی خودبین بود دیگه خدابین نیست. وقتی خودش میدید و چیزا رو برای خودش میخواست، این دیگه محجوب است. فقط احتجر به غیر حجاب محجوب و سطر به غیر سطر مستور، چون لیس بین او سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب غیر خلقی. یعنی بین خدا و زید خود زید فاصل است. اون وقت خصوصیت زید و هوای زید و خودخواهی و خودبینی زید که برداشت شد، میبیند معروض علالله است، میبیند در پیشگاه خدا، نه که او رو به جای دیگر میبرند. چون ذات اقدس اله که جا ندارد اینما تولو بسن با وجه الله. خب اگر اینما تولو بسن با وجه الله زید جا بخواهن بر خدا عرضه کنن، تو عمق دریا باشه همینطوره، تو فرات دیگه باشه همینطوره، همان وظیف سماع اله و نفل عرض اله، تو آسمان باشه همینطوره، تو زمین باشه همینطوره. حالا زید را میخواهن پیش خدا ببرن، بر خدا عرضه کنن. یعنی چی بر خدا عرضه کنن؟ او که هوا معکم اینما کنتم هست، او که محجوب به چیزی نیست، تنها یک جانبه حجاب برقرار است، به حجابم یک پرده رقیق و مانند آن بین خدا و خلق نیست، بلکه خود خلقند. وقتی خودبینی زید برطرف شد، میبینه معروض علالله است و این معنا در قیامت ظهور میکند. در بخش از آیات قرآن فرمود اینا در قیامت بارز میشوند. بارز میشوند یعنی معاذ الله چیزی برای خدا مستور بود و الان مشهور میشود، یا اینها که محجوب بودن الان مشهور میشود. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 48 به این صورت است که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار. اینها بارز می شود. اینی که در یوم از این لا تخفا منکم خافیه، یعنی برای شما معلوم می شود که هر کاری می کردید اون می دانست و اون می بیند، می دید، نه اینکه اون روز ببیند. در سوره غافر که همون سوره مؤمن هست، آیه 16 به این صورت است یومهم بارزون لا یخفی علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اون روز برای همه ظاهر می شود که خدا می دید، نه اینکه اون روز ببینند، چون دارد به اینکه همین که وارد کار میخواد بشید ما شاهدیم الا کننا علیکم شهودا. پس عرض علالله، بروز علالله یا لله، این به این است که ما اون از اون پوستهمون در بیاییم. وقتی از اون حجابمون در آمدیم میبینیم که کسی همیشه ما را میدید. اینی که اون بزرگوارا گفتن که اون کرمی که تو گندم مستور است، زمین و آسمان و هم اون حبه گندمه وقتی تو مزرعه رفت و این حبه گندم شکاف برداشت به این کرم از درون گندم در آمد، یعنی آسمان جای دیگه است، زمین جای دیگه است. چه اون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. خیلی هم در لاک خودشون فرو رفتن. اینا یک کرمی هم که در درون این گندم که پست و مقام و میز و اجرفین و اینا محجوبن، وقتی اینها گرفته شددش به موت، این کرم در آمده، یعنی زمین چیز دیگه است، آسمان چیز دیگه است و همیشه کسی او رو میدی. بنابراین عرض علالله این چنین نیست که نظیر سان دادن بشری باشد که هر دو از یکدیگر بیخبر باشند و بعد از رفع حجاب هر دو یکدیگر را ببینند. این چنین نیست. فرمود اولئک یعرضون علی ربه. خب در چنین روزی وقتی که معروض می شوند علی الله و به پیشگاه ذات اقدس اله می آیند، حالا گذشته از این که اعضا و جوارح اینها شهادت می دهد و خود اینها هم اقرار می کنند فاعترف و بزن به صحبت و اصحاب سعیر، اشهاد که می تواند جمع شهید باشد، مثل اشراف که جمع شریف است، یا جمع شاهد باشد مثل اصحاب که جمع صاحب است، شاهدان و شهیدان در قیامت علیه او شهادت میدن. تو سوره مبارکه نساء بودش که در قیامت فکیف راجعه نام کن رمتن و شهید و جعنا بکر حالا ها اولاد شهید ها. فرمود در قیامت ما برای هر امتی یه شهید میاریم، یه شاهدی میاریم که اعمال اونها رو در دنیا دیده باشد و در قیامت شهادت داده باشد. چنین که بودیم مبارک عیسی سلام الله علیه هم به ذات اقدس اله عرض کرد که و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، وقتی که پدر ما توفیدنی کنت ترقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. من تا یه محدوده شاهد بودم، وقتی که مرا توفی کردی تو رقیب مطلقی و مراقب مطلقی، چون به کل شیء تو شهیدی. خب پس برای هر امتی پیامبر اون امت به امام اون امت شهید است، شاهد است و اعمال اونها را میبیند و در قیامت شهادت میدهد. خب اگر الان اعمال ما را نبینه که در قیامت شهادت نمیدهند. این که وجود آخه مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ائمه علیهم السلام الان تمام اعمال ما را میبینند و که در قیامت باید شهادت بدن. قیامت ظرف ادای شهادت است و هر ادایی مسبوق به تحمل است. اگر در دنیا یا تحمل نکنند و نبینند و ندانند، خب در قیامت چی رو شهادت میدن؟ اگر خود بنده نخواهد عیب و پوشیده بشود چی؟ اون جایی که بنده ستار بود، عیب دیگران را پوشید و سعی و تلاشش این بود که آبرو دیگران را حفظ بکند، ذات اقدس اله آبرو رو حفظ بکند. چون خدا به هر چیزی از هر چیزی دیگر نزدیک است، اونجا نمیگذارد حتی ملائکه‌ای که موکل ثبت اعمالند اونها ببینند تا یادداشت کنند. با اینکه فرمود ان علیکم لحافظین، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزالی بانک ملائکه مشرم را برای ثبت و ضبط اعمال ما فرستاده است، اونجایی که بخواهد آبروی ما را حفظ بکند حتی به ملائکه که مأمور نوشته اعمالن اجازه نمیدهد که بفهمند. تو این دعای کمیل همین دیگه، از دعای کمیل میکنیم که خدا یاد اون چرا که ما انجام دادیم تو حفظ کردی، آبروی ما را در فردا نریختی، حتی به ملائکه هم اجازه ندادی که اونها بنویسند. و انت شاهد لما خفی عنهم و رحمت جزد در دوریم در باره ملائکه است. خب این ملائکه مأموریت این دارن که اعمال ما را ثبت بکنن و ذات اقدس الله برخی از اعمال را اجازه نمیدن که حتی اونها متوجه بشنن و ببینند و ثبت بکنن. تو کتاب شریف نهج الفصاحه همون حدیث قبلا خونده شد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ذات اقدس الله عرض کرد که مسئولیت حسابرسی اعمال امت مرا در قیامت به من واگذار بکن، که اگر در بین امتم کسانی بودن که کاری کردن که باعث انفعال من هست، من در پیش انبیای دیگر یا امم دیگر منفعل نشدم و من ستاری کنم. ذات اقدس الله فرمود که اعمال امت تو را من خودم به عهده میگیرم، که اگر یه وقتی کار خلافی کردن که آشنایی با اون کار به وجود مبارک شما آسیب میرساند، شما اگر ببینید اونها منفعل میشوند یا شما متأثر میشوید، ما برای این که حتی شما هم آگاه نشوید خودم به عهده میگیرم. اون ستاری ذات اقدس الله است که مربوط به کسیست که به خود ما هم دستور دادن. گفتن اگر یک کسی موجه بود، آبرومند بود، ولی بالاخره غیر معصوم در معرض لغزش است، یک کسی که آبرومند بود، مؤمن بود، مستقیم بود، گاهی خدای ناکرده پای کسی می لغزد، اگر لغزید فورا شما تحمل کنید، او رو دیگه علنی نکنید، برای اینکه این عمری با عزت و آبرو زندگی کرده است، حالا یه بار پاش لغزید. شما اگر میدانید آبروی کسی رو نبرید. اگر لازم باشد خدای سبحان خودش تبل و تشت به دست به اوست. در باره چنین افرادی خدا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که اعمال اونها رو من بعهده میگیرم. اما یه دسته که نه، در کنار سفره امام زمان ارواح نافذه نشستن، در کنار سفره دین نشستن، از مائده دین، از معدوبه دین بهره دنیا میبرند و خدای ما کرده آبروی دین رو حفظ نمی کنند. این تو همون نهج الفصاحه در بحث علم و عالم هست که ذلت الجاهل یضرب بها التمل، فرمود لغزش جاهلها را خدا می بخشد. اما اگر یه عالمی بنا شد که این دین برای او یه سفره نانی باشد، این حبلش به دست ملائکه است. همین که لغزی اونا به تبل میکنند سرش به همه میرسد. زلت الجاهله یضربو به تبل، از بیانات نورانی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چون خیلی با دین دارد بازی میکنند. بالاخره این چیزی نیست که خدای سبحان این همه انبیا و اولیا را فرستاده، این همه شهدا برای حفظ دین خون داده باشد، وقت کسی بخواد با دین خدا بازی بکند و خدا به او مهلت بدهد، این طور نیست. گناههای شخصی را ممکن است خدای سبحان برحذر کند، اما یک کسی بخواد با دین او بازی کند فرمود یل رو به حد تقل، دیگه چیزی برای او نمیموند. خب پس عرض علالله به این صورت است، شاهدانم میان و گزارش میدن، همون جعلا من کل امتن به شهید و جعلا بکر خداها اولای شهیدا، شاهدان در مشهد و محکمه قیامت در پیشگاه ذات اقدس اله اینچنین میگوین ها هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم. معلوم می شود که این افترا درباره مشرکان و مخالفان دین است، نه درباره اونهایی که بخواد پیغمبر را تبرئه کند که پیغمبر مفتری نیست، بلکه میخواد ثابت کند شما مفتری هستید. هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم، اینا دروغ گفتند. برای اینکه خدای سبحان واحد است، لا شریک له، اینا برای خدا شریک قرار دادن. خدای سبحان به این بت‌ها اجازه شفاعت نداد، اینا گفتن ها اولا شفاعت نداد. خدای سبحان معاد را مقرر کرده است، اینا مبدأ بدون معاد را میپذیرند. شریعت و وحی و نبوت و رسالت را مقرر کرده است، اینها تکذیب میکنند و مانندان. ها اولا الذین کذبوا علی ربهم الا لعنت الله علی الظالمین. اینجا تصریح به اسم ظاهر و عدم اکتفا به ضمیر برای آن است که هم تعلیل باشد و هم تأمین. تعلیل باشد یعنی چرا لعنت خدا بر اینهاست؟ برای اینکه اینها ظالمند و هر که ظالم باشد مستحق لعنت خداست، پس اینها مستحق لعنت. این تعلیل. تعمیم هم هست برای اینکه ظلم گرچه عظیم است، به عظیم داریم به نام شرک، غیر عظیم هم داریم. ظالمین بالقول مطلق و نحو عموم هر که باشد از رحمت خدا دور است. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و الحمد لله رب العالمین.